و در جایگاه قرار میگیرند و نظرات خودشون رو بیان میفرمایند. در نوبت اول 5 دقیقه، در نوبت دوم هم 5 دقیقه و در نهایت در نوبت پایانی برای جمع‌بندی فرمایشاتشون 4 دقیقه زمان دارد. در بخش دوم دعوت میکنم از جناب آقای مجتبی زارعی که مجدداً در جایگاه قرار بگیرند و در رابطه با جهش تولید و مشارکت مردم و نقش مجلس شورای اسلامی در این خصوص توضیحات تکمیلی خودشون رو بفرمایند. جناب آقای زارعی در خدمت شما هستیم به مدت 5 دقیقه، بفرمایید.
سلام علیکم. من در قسمت قبلی درباره موانع فرهنگی و علمی عدم رشد اقتصادی نکاتی رو عرض کردم، اما یک مانع مهم دیگر سیاست خارجیه. سیاست خارجی به چه معنا؟ به نظر بنده سفرای ما اغلب اشرافی بر مسائل داخل ندارند، اونها ظرفیت‌های ایران رو نمایندگی نمی‌کنند. اغلب سفرا به نظر بنده فقط سرایدار ساختمان جمهوری اسلامی در اون کشورها هستند. آقای سفیر، شما مسئول تنفس اقتصاد در ایران در برون مرز هستید. شما بایستی جامعه مدنی و شرکای اقتصادی در حوزه کارگری و کارفرمایی رو نمایندگی بکنی. تولید باید نمایندگی بشه و تنفس ایجاد بشه براش. و ما در حوزه تکنولوژی دفاعی از امام حکیممون امام خامنه‌ای گوش کردیم، به اینجا رسیدیم. چرا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را گوش نمی‌کنیم و کارمون به اینجا کشیده؟ مردم گرایی ما ضعیف شده در حوزه اقتصاد. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو رها کردیم. کارگاه‌های زود بازده و تولیدی رو رها کردیم. در آماری چین حدود 20% غذای جهان رو تأمین می‌کنه، اما 80%ش در روستاها زندگی میکنن. ما روستاهامون رو از مزیت نسبی خارج کردیم، به مسببه مولدسازی سران قوا توجه نمیکنیم، در این حال که دولت محترم و خدمتگزار در حال کار کردن روی افزایش بهره‌وریه، اما هزاران هکتار پلاژ، هتل و برخی از حوزه های رفاهی در دستان دولت محترم، دولت ادوار. شما چه ارتباطی با هتلداری دارید؟ آیا شغل دولت هتلداریه، پلاژداریه؟ برخی از وزرای محترم که مسئول بهره‌وری هستند همین الان در برخی از سواحل در شمال اتاق‌های اختصاصی دارند. شما باید از خود بگذری، از دیوان سالاری بگذری. چطور شعار بهره‌وری میدید؟ 4.5 میلیون متر فقط در یک شهر دولت محترم، دولت‌های ادوار در اونجا پلاژ دارن. وزرای ما، برخی از سازمان‌های ما در اونجا اتاق‌های VIP دارند. این در شأن یک دولتی که مربوط به جمهوری اسلامی است نیست. ما بایستی از خودمون شروع بکنیم. چرا در مناقصه های اقتصادی شرکت های دولتی برنده می شوند؟ به چه دلیل؟ اونقدر بیدقتی و بیمبالاتی داره وزیر محترم در مقابل امام خامنه ای وای میسته و داره توضیح میده و با یک شادابی داره میگه که من این ظرفیت رو دادم به ستاد فرمان امام. من همون وقت نوشتم رهبری علیه ستاد رهبری. دولت باید از خود شروع بکنه، چون رهبر از خود شروع کرد، این امام حکیم از خود شروع کرد. دولت باید تصدیگری رو بگذاره کنار، هتلداری رو بذاره کنار. همین الان در تهران هزاران هکتار وجود داره که مولد نیست و راکت، در حالی که دولت خدمتگزار داره در واقع از دستگاه‌های دولتی داره خواهش میکنه، به حرف آقای رئیس جمهور گوش ندادند که شما برای تولید مسکن برخی از زمین‌هایی که راکت رها شده سالها، در حالی که مردمان تهران کمرشون داره میشکنه به خاطر اجاره بها، به خاطر این قیمت سرسام‌آور مسکن، ما چاره ای نداریم جز این که اقتصاد مقاومتی که این حکیم فرمود را گوش بکنیم و به کار ببندیم انشاءالله.
متشکرم جناب آقای مجتبی زارعی، تشکر میکنم از شما. شما بیننده برنامه فرصت انتخاب هستید. دعوت میکنم از سرکار خانم سمیه رفیعی که تشریف بیارن در جایگاه برای ارائه بخش دوم فرمایشاتشون برای موضوع شعار سال و جهش تولید و مشارکت مردم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی برام مهم بود که با توجه به اینکه خب در حوزه محیط زیست تحصیلات دارم و تخصص بنده هست، فرصت‌های اقتصادی رو با توجه به فرصت خدمتی که در مجلس برام ایجاد شده انجام بدیم. لذا در برنامه هفتم گام‌های بزرگ برداشته شد که در بستر حفظ محیط زیست حتما ایجاد اشتغال پایدار داشته باشیم. برای من تولید پایدار، اشتغال پایدار و سرمایه گذاری پایدار حتما از اولویت بیشتر و بالاتری برخورداره. نباید نسبت به سرمایه گذاری هایی که جز هدر رفت انرژی و سرمایه مردم در واقع نتایج و عمل کردی نداره، نباید رو اونها در واقع توجه کنیم. خب یکی از کارهایی که انجام دادیم، یکی از اون گامهای بزرگ در اجرایی شدن طرحهایی که به نحوی با هم مردم و هم طرحهای کلان زیربنایی در کشور هست مواجه هست، هم اقتصاد مردم با اونها گره خورده و هم در صورت راه اندازی حتما میتونن کمک بزرگی به پیشرفت پایدار کشور داشته باشن. در اونها خب یکی از موانع امضاهای طلایی در حوزه محیط زیست بود. در برنامه هفتم با آسیب شناسی که نسبت به این مسئله داشتیم، حذف کامل امضای طلایی رو به صورت واقعی و عملیاتی دیدیم. یه نکته دیگه اینکه فرایندهای صدور مجوز و اظهار نظرها رو کاملا شفاف کردیم که منجر به ایجاد امضای طلایی نشه. انتظار داریم با اجرای شدن کامل این بندی که در برنامه هفتم تدوین شده و تصویب شده، خیلی از رویه‌های مرسوم غلط در حوزه محیط زیست و فرهنگ غلطی که نسبت به حوزه محیط زیست داره که محیط زیست رو محیط ایست میدونن، حتما برطرف بشه. این گام بلندی بود که برداشته شد. نکته دوم بحث چرخه اقتصادی مدیریت پسماندها رو دیدیم. ما امروز در برنامه هفتم سه ماده داریم که مستقیما به حوزه مدیریت پسماندها برمیگره که علارغم تمام مسائلی که حل خواهد کرد، مهمترین مسئلهش حضور و مشارکت مردمه. همه بخش هایی که به نحوی از مردم که به نحوی با این موضوع میتونن وارد بشن و کمکی بکنن و باری رو از روی دوش کشور بردارن و البته دولت رو همراهی بکنن. ما از حضور دانش بنیان ها در مدیریت پسماندها دیدیم تا در واقع سایر حلقه های مربوط به زنجیره حضور و مشارکت مردم و اینها. مردم عزیز، در قانون شاید تعجب آور باشه ولی دیدیم و محکم پاش ایستادیم و اینها رو به تصویب رسوندیم علارغم همه فشارهایی که وجود داشت و اجازه نمیداد ما بتونیم این مواد رو در واقع ببینیم. اینها به نفع خود مردم و حضور واقعی مردم در ورای شعارها و اینها انشاءالله عملیاتی خواهد شد. نکته مهم بعدی بحث خب راجبه اگر جهش تولید بخوام صحبت بکنم، در ادوار مجلس یکی از نکاتی که وجود داره که دولت‌ها در ادوار دولت، معذرت می‌خوام، دولت‌ها به سمت بنگاهداری میرن تا اینکه به سمت تسهیلگری و تنظیمگری قدم بردارن. این مسئله باید حل بشه، باید یک هماهنگی و یک اتفاق نظر و یک وحدتی ایجاد بشه در هم مجلس و هم دولت و یک بار پای این مسئله و خواست مردم بایستیم. اینو تولید کننده ها به من گفتن، یعنی طی این سال هایی که بالاخره مراجعات داشتیم، خودشون میگن نرخ تولید خیلی، نرخ سود تولید خیلی نرخ سود بالایی نیست و این حتما از نرخ رشد تورم کمتره، حتما کمتره. پس برای اینکه تولید کننده سر پا بمونه مجبور کارهای دیگه ای کنارش انجام بده. راجع به تورم زیاد صحبت میشه، اما کسی نسبت به ریشه تورم خب صحبتی معمولا نمیکنه و این ناشی از کسری بودجه دولت، خود این به وجود اومدن تورم. خب کسری بودجه دولت، ببین شما در بودجه ها که معمولا مطرح میشه و تصویب میشه دوچار یک روزمرگی هستیم. روزمرگی از چه حیث؟ ببین انگار که دولت بودجه رو فقط برای هزینه خودش و دخل و خرج خودش پیشنهاد میده و این نگاه روزمره خیلی بده. سهم آحاد مردم از بودجه نیست، غیر از بله غیر از عیال دولت، سهم کسانی که خب به نفعی کارمند نیستن، بازنشسته نیستن، کارگر نیستن، ولی کسانی که بالاخره باید از بودجه مملکت سهمی داشته باشن، خب اینها معمولا کمتر دیده میشه و باید اگر قرار هست تصمیم و تحولی رخ بده که باید رخ بده و باید به این سمت بریم، در این ساحت باید انشالله اتخاذ بشه.
متشکرم سکا خانم سمیه رفیعی و تشکر میکنم از شما. همچنان بیننده برنامه فرصت انتخاب هستید. دعوت میکنم از جناب آقای علی اصغر پور محمدی که تشریف بیارن در جایگاه برای بخش دوم فرمایشاتش. جناب آقای پور محمدی بفرمایید. جناب علی در این فرصت هم 5 دقیقه زمان دارید، در خدمتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض کردم موانع تولید در ایران خیلی زیاد هست و امروز ما مشکل اصلی که داریم در حوزه این که نمیدونیم در حوزه اقتصاد چه باید بکنیم و نقشه راه ما چیه. یک طرح جامع اقتصادی نداریم و متاسفانه اون چه هم که برنامه داریم که برنامه 6 و 7 و اینا، ما اون برنامه هم درست عمل نمی کنیم. مجلس آینده باید با توجه به توصیه حضرت آقا مقام معظم رهبری با حفظ وحدت و پرهیز از اختلافات و دعواهای سیاسی و نفرت پراکنی یک زیرساخت حقوقی قانونی برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد کنه تا دولت از پراکنده کاری اجتناب کنه و تکلیف دولت هم مشخص میشه. هرچند مجلس 11 با تصویب قوانین خوب، همونطور که فرمودن سرکار خانم رفیعی و بقیه دوستان و همکاران، قوانین خوبی رو در واقع تصویب کردن و کمک‌های زیادی کردن، اما هنوز ما مشکلات زیادی داریم. ما 105 شورای عالی در ایران داریم. بعدش هم خنده داره. ما شورای عالی حالا فولاد داریم، حرفی نیست. معادن داریم، یادی نداره. انرژی داریم، انرژی اتمی داریم. شورای عالی عمران مرزها داریم که من نمیدونم برای مرزها چه کار کردن. شورای عالی پشتیبانی سواد آمودی داریم. شورای عالی خرما داریم. البته بحث خرما شد، الان چون هوای ایران به خصوص تهران و قم و کاشان یزد گرم شدن و اصفهان، ما میتونیم در این شهران خرما بکاریم. ولی من نمیدونم آیا این شورای عالی کار میکنه کار نمیکنه. من به عنوان خرماشناس پیشنهادم هست که الان میتونیم خرما رو توسعه بدیم در چون قرار تولید کنیم. بله. شورای عالی طنز، شورای عالی موسیقی و سیما، شورای عالی تصادفات، شورای عالی پشمک نداریم متاسفانه که باید ایجاد بشه. بله. ما موانع تولید ما غیر از تبعیضات بانکی که اشاره فرمودن آقای آجرلو که مثلا همین بحث چای رو مطرح کردن که یو 3000 خورده میلیارد تومان بانک ها میدن تخصیص رو میدن میکنن فقط برای چای، که آیا اگر به جای این کارخونه یا این شخص یا این چای به خود کارخونه های گیلان و مازندران داده میشد آیا بهتر نبود؟ کسایی که سالهای سال در امر چای هستن، خب در پس معلوم شد در بانکهای ما تبعیضاتی وجود داره. متاسفانه ما قوانین پیچیده هنوز در کار داریم، در درگاه‌های متعدد الکترونیکی داریم که خدمتتون عرض کردم که این درگاه‌ها اغلب دائم الخراب هستن و هر مراجعه کننده میخوام مراجعه کننده بس نمیشه. حتی همین درگاهی که ما کاندیدا می‌خواستیم اسم بنویسیم برای کاندیداتوری، چرا باید 8 صبح تا 6 بعدور می بود؟ حالا مثلا اگه تا 12 شب بود که در یک روز انجام میشد چی میشد که وقت همه گرفته نشه؟ ولی ما اصولا ساختارهای حقوقی ما اینه که همه چیز باید ممنوع باشه، اگر قانون مجوز بده میتونه انجام بشه. ما همه چیز ممنوع کردیم. خب قانون زیادی باعث چی میشه؟ تولید قانون باعث رانت میشه. چرا رانت؟ چون ما انسان ها باید مجری قانون هستیم. وقتی نظارت نباشه یا ضعیف باشه نظارت یا معیوب باشه، به جای نظم بی نظمی حاکم میشه. همونطور که الان متاسفانه در بسیاری از بخش های اقتصادی ما بی نظمی حاکم هست. مجوز کسب و کار نباید اینقدر سخت باشه. دولت همونطور که فرمودن عزیزان نباید برای بخش خصوصی تصمیم بگیرد. کشور را بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ می‌سازند نه دولت.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای علی اصغر پور محمدی، ممنونم بابت فرمایشاتتون. دعوت می‌کنم از جناب آقای سعید آجالو که تشریف بیارن در جایگاه برای ارائه مباحثشون در بخش دوم برنامه امروز در رابطه با شعار سال. بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام.
ما برای حل کردن مسئله تولید به صورت جدی در مجلس 12 باید به نظام بانکی ورود کنیم. قانون در واقع بانک‌های عامل باید تصویب بشه در مجلس بعد. بانک‌ها به جای اینکه به تولید کمک بکنن، خیلی جاها در مقابل تولید ایستادن. بانک‌ها سرمایه مردم در اختیارشونه اما به نفع مردم کار نمی‌کنن. ما حتما باید در سگانه‌ای که باید اصلاح بکنیم، در واقع انرژی، سرمایه و انفال، یکیش همین بانک هاست. سرمایه بانک هاست، پول مردم دست بانک هاست اما به نفع مردم عمل نمی کنن، به نفع تولید عمل نمی کنن. حتما ما باید به سمت ایجاد سامانه شفافیت در بانک ها بریم که برای تولید چی کار کردن. این کار واقعا شدنیه. بانک به هر ترتیب در خدمت مردم نیست، در خدمت تولید نیست. بالاخره تولید از دل در واقع سرمایه گذاری بیرون میاد، جدا از مباحثی که همه مسئولین کشور گفتن که ما باید نقدینگی رو ببریم به سمت تولید. به نظر من دو تا جای مهم داره، یکیش بورسه و یکیش بانکه. بورس هم در واقع توی مدت اعتماد مردم رو از دست داده تا حدود زیادی، اما بانک به صورت کلی مسئلهش سالهاست حل نشده. تقریبا همه رؤسای جمهور هم گلایه کردن و از بانک در واقع نسبت به نظام بانکی اعتراض داشتن، اما وضعیت بانک ها همچنان سر جای خودشه. چون اون بوروکراسی و دیوان سالاری که من گفتم اقلیته، اونجا قدرت داره. یکی از جاها نظام بانکیه. مسئله بعدی نحوه تخصیص ارزه. نحوه تخصیص ارز به نظر من ناکارآمد، عادلانه نیست و مشکلات زیادی ازش در واقع نشأت میگیره. نحوه تخصیص ارز رو باید مجلس نظارت بکنه. از اقداماتی که در صورت ورود انجام خواهم داد، تحقیق و تفحص درباره در واقع روندهای تخصیص ارز با محوریت موضوع چای دبش هست که چرا این اتفاق افتاده. این روند رو ما باید اصلاح بکنیم و اجازه ندیم دوباره اتفاق بیفته، در حالی که شاید مثلا با 300 میلیون دلار، 400 میلیون دلار، 500 میلیون دلار بشه بازار خودرو رو مشکلش رو حل کرد. تقاضا از ماشین در واقع خودروی ایرانی کم بشه، کارخانه های ایرانی در واقع ماشین سازی ایرانی پیشرفت بکنه، بتونه تحقیق و توسعه بکنه و قیمت پایین بیاد، بازار آرام بشه و طبقات مختلف بتونن استفاده بکنن با ورود خودرو، میبینیم که این اتفاق نمیفته. و در واقع تخصیص ارز درست انجام داده نمیشه. اینو باید حتما ورود بکنه مجلس. مسئله بعدی مسئله انرژیه. ببینید ما در مورد مسئله انرژی نیاز به یک تصمیم گیری درست داریم. ورود به مسئله انرژی به معنای گران کردن انرژی نیست. کسانی که فقط از موضوع انرژی و اصلاح مصرف انرژی، ورود به بحث ناترازی انرژی، گران کردن انرژی رو تنها در واقع مطرح میکنن، راه حل ساده رو مطرح میکنن. ما باید با مردم رو از بهینه مصرف کردن منتفع بکنیم. این کاملا شدنیه. در این مجلس میشه اینو دنبال کرد. دولت هم باید همراهی بکنه. اگر ما این کارو بکنیم حتما تامین مالی توسعه کردیم. حتما به اشتغال کمک کردیم. حتما به کم شدن تورم کمک کردیم. شما تردید نکنید که راه حل اینجاست. مسئله بعدی مسئله در واقع سیاست خارجی ما هستش که چه ربطی به تولید ما داره. ما از بازار همسایگانمون غافلیم. آقای زارعی به درستی گفتن، منم در واقع در برنامه دیگه اشاره کرده بودم، سفرهای ما مسئلهشون اقتصادی و فرهنگی نیست. سفرهای یکی از کشورهای خارجی، یکی از کشورهای منطقه، کارش اینه که از صبح تا شب دنبال سرمایه ایرانی و سرمایه گذار ایرانی میگرده برای اینکه ببره در کشور خودش سرمایه گذاری کنه. حالا من نمیخوام اسمش رو ببرم. آیا سفرهای ما این کارو میکنن؟ آیا سفرهای ما سوالشون و مسئلهشون اقتصاده؟ سوالشون و مسئلهشون در واقع گسترش دادن قدرت الهام بخش ایرانه، قدرت فرهنگی ایرانه، قدرت فرهنگی مقاومت و جمهوری اسلامیه. به نظر من در این حوزه ما حتما مشکل داریم. مجلس باید ورود کنه و ساختارها رو در وزارت خارجه اصلاح بکنه. مسئله بعدی مسئله در واقع در مورد انرژی، این رو هم بگم که حدود 50% مردم ایران خودرو ندارن اما یارانه بنزین دریافت نمی کنن. این ناعادلانه است. یکی از کارهایی که ما در انرژی باید انجام بدیم حتما اینه که مردم در واقع عدالت رو اینجا احساس بکنن. و مسئله آخر مسئله در واقع مدیریت دولتیه. مدیریت دولتی به نظر من ناکار آمده و حتما باید به بخش خصوصی در شرکت‌های دولتی حتما سپرده بشه. متشکرم.
متشکرم جناب آقای سعید آجرلو. ممنونم. دعوت میکنم از سرکار خانم زهره سادات لاجوردی که تشریف بیارن در جایگاه قرار بگیرن برای ارائه بخش دوم فرمایشاتشون در رابطه با تحقق شعار سال و نقش مجلس شورای اسلامی. خیلی خوش آمدید سرکار خانم. 5 دقیقه زمان دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که در بخش قبلی اشاره کردم، یکی از راهکارهای جهش تولید با مشارکت مردم که شعار امسال هست، مبارزه جدی با فساد اداری و انحصار در امر تولیده. یکی از مصادیق مهم در حقیقت مبارزه با انحصار، رفع انحصار از خودروسازهاست و خودروسازهای داخلی. ما در این زمینه خب فرصت زیادی به خودروسازهای داخلی داده شده و همطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، صنعت خودرو علی‌رغم حمایت همه جانبه و بیدریقی که سالها از آن شده، نه کیفیتش خوب است و نه مردم از اون راضی هستند. لذا باید این انحصار اولا رفع بشه و همونطور که من در مصاحبه هام در طی دوره نمایندگی اشاره کردم، یکی از مصادیق مهم مبارزه با انحصار رو رفع انحصار از خودروسازهای داخلی میدونم. همچنین بنده اشاره کردم که نه تنها با واردات خودرو به نحوی که منتفع نهایی اون طبقات متوسط و ضعیف باشند موافق هستم، بلکه همواره بر رفع انحصار از این خودروسازی هم و تولید خودرو هم تأکید داشتم و معتقد هستم که باید به صاحبان فکرهای بزرگ با سرمایه های کوچک و جوانان نخبه و شرکت های دانش بنیان فرصت داد تا اینها هم بتونن شکوفا بشن. و در موارد دیگه خدمتتون عرض میکنم که در چه در عرصه نظری و چه در عرصه تجربی و همچنین مراجعات مردمی که ما داشتیم، یکی از مهمترین موانع تولید کنندگان در مورد عرصه تولید مربوط به موانع قانونی و بوروکراسی های اداری، مالیاتی و تأمین سرمایه لازم جهت احداث یا توسعه واحد تولیدی بوده که با کاهش سود وام های بانکی و که متعلق به حوزه تولید هست یا تسهیل اختصاص زمین جهت راه اندازی واحدهای تولیدی و همچنین رفع سختگیری های مالیاتی میتونیم گام های بلندی در این زمینه برداریم. کاهش تورم و ثبات بازار، مدیریت تخصیص ارز که متاسفانه این روزها شاهد کمکاری و یا عدم مدیریت صحیح در زمینه ارز هستیم، اینها همه از ضروریات ضرب العجلیه که برای تشویق رشد مشارکت مردم و تحقق شعار سال لازم هست. همچنین برطرف کردن تقاطع رقابت دولت با مردم، رفع موانع از طریق بوروکراسی های زاید و جلوگیری از انباشت مقررات دست و پاگیر یکی دیگر از راهکارهایی است که میتونه خیلی سریع ما رو به نتیجه برسونه. من خدمتون عرض کنم به عنوان یک نمونه از مراجعاتی که داشتم، تولید کنندگانی بودند که در شهرک های صنعتی مشغول فعالیت بودند، با همین مقررات دست و پاگیر و با شرایطی که برای اونها یک معضل بزرگ درست کرده بود، در حالی که سرمایه زندگیشون رو فروخته بودند تا تولیدی های خودشون رو در حقیقت به کار بندازن و تولید رو حمایت بکنن، منتها با این قوانین دست و پاگیر مواجه شده بودن با معضلات بسیار زیادی و وقتی به بنده مراجعه کردن با پیگیری های مکرر از مراجع قانونی و حتی صحبت با مقامات عالی، بالاخره توانستیم این موانع رو رفع بکنیم و تعداد زیادی هم امیدوار بشن به اینکه در صحنه تولید بمانند و هم اینکه خانواده های اونها که یک دغدغه اساسی بود که همه زندگیشون رو به میدان آورده بودند و متاسفانه نتیجه نگرفته بودند، گاهی اوقات به اونها گفته شده بود که باید دوباره، حالا در همین شهرک صنعتی، دوباره باید این زمین به مزایده گذاشته بشه و شما باید دوباره اقدام به خرید زمین بکنید، در حالی که کارگاهاشون آماده بود و فقط برای راه اندازی یک مهلتی میخواستن. عرضم این هست که حتما ما باید این موانع رو برطرف کنیم و حمایت از تولید بکنیم. هر تولید کنندهی که حمایت میشه، علاوه بر این که بحث اشتغال جوانان ما رونق میگیره، از فرار سرمایه ها، از فرار جوانان ما و مهاجرت اونها به کشورهای دیگه جلوگیری میکنه و نتیجتاً تولید رو در کشور به حالت رونق میاره و رونق پیدا میکنه. متشکرم.
خیلی ممنون و متشکرم. از خانم زهره سادات لاجوری تشکر میکنم. در این بخش هر کدام از نامزدهای محترم انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرحله دوم تشریف آوردن و دو مرحله در رابطه با موضوع جهش تولید و مشارکت مردم دیدگاه های خودشون رو مطرح کردن. هر کدام از عزیزان 4 دقیقه زمان دارم برای جمع‌بندی موضوع که من دعوت می‌کنم از جناب آقای مجتبی زارعی که تشریف بیارن در جایگاه برای ارائه بحث پایانی و جمع‌بندی خودشون. جناب آقای مجتبی زارعی منتظر شما هستیم، تشریف بیارید در جایگاه.
مردم شریف تهران، ری، اسلام شهر، شمیرانات، پردیس، از اینکه در مرحله اول بالغ بر 200,000 رأی به این بنده ناچیز خدا عطا فرمودید سپاسگزارم. برای کارآموزی و محافظه‌کاری و باندبازی به مجلس نمی‌روم. 2 سال معاون وزیر کار و امور اجتماعی بودم، با فضای کسب و کار آشنا هستم. 2 سال مسئول انتخاب کارگران، کارآفرینان و کارفرمایان برتر کشور بودم. چون معلم علوم سیاسی هستم و نگرانی امام خامنه ای را برای دور زدن ایران و مردم و تولید درک کردم، با تمام وجود عالمانه و شهادت طلبانه مقابل انحصار و رانت و دیوان سالاری ایستادگی خواهم کرد. در کنار تشکل‌های به این دلیل علمی، در کنار تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و کشاورزی خواهم بود. نخواهم گذاشت در کنار همکاران گرامی و عدالت‌خواه سه‌جانبه‌گرایی به خطر بیفتد. دولت حق ندارد در اموری که
مربوط به ذینفعان هست یک جانبه مداخله کنه در قیمت گذاری ها، در سیاست گذاری ها. جامعه مدنی را یعنی مردم را تقویت خواهیم کرد به اذن الله. نخواهیم گذاشت تیم‌های محبوب